3, 2, 1.
صدای ما را از ماه میشنوید.
من با همه فرق می کنم. نوشته فردریک پول، ترجمه پرویز شهریاری، نشر تجربه. گوینده مجید آقا کریمی. لب تخت فلزی نشستم. به جای تشک هم پتوی روی فنر فلزی تخت انداختند. چندان راحت نیست، ولی هنوز باید منتظر چیزهای بدتر و ناگوارتری باشم. نزدیک به 1 ساعت است که مرا به زندان ناحیه منتقل کردند، ولی خیلی زود مرا به زندان محکومان به مرگ خواهند برد. البته اول باید جریان دادگاه بگذرد. این تنها یک تشریفات ساده است. نه تنها در محل جنایت دستگیر شدم، بلکه خودم هم به همه چیز اعتراف کردم. به عمد و با نیت قبلی دوستم لورنس کنوت را که زمانی زندگی مرا نجات داده بود کشتم. البته برای اثبات بیگناهی خودم حرفایی دارم، ولی مگر قاضی یا عضوهای هیئت منصفه به این قبیل چیزها توجه می کنند؟ من و کنوت سالهای زیادی با هم دوست بودیم. جنگ، این جنگ لعنتی ما را از هم جدا کرد. چند سال بعد از جنگ دوباره در واشنگتن یکدیگر را دیدیم، ولی نوعی بیگانگی ما را از هم دور می کرد. او راه خودش را پیدا کرده بود، با شدت و به سختی روی چیزی کار می کرد، ولی به کسی نمی گفت چه می کند. همه چیز را از من و از دیگران پنهان می کرد. البته من هم به نحوی مشغول بودم، ولی از زمانی که در تشریح با افتضاح شکست خوردم، کارهایم هیچ ربطی به دانش نداشت. باید بگویم از همان روزی که برای نخستین بار پا به سالن تشریح گذاشتم، از پزشکی بدم آمد. گمان نکنید از جسد مرده می ترسیدم. نه، حقیقت این بود که هیچ چیز جالبی در آن نمی دیدم. به این ترتیب نتوانستم یک عنوان دانشگاهی به دست آورم. عقیده ای هم به آن نداشتم. یک عنوان علمی و دانشگاهی برای پلیس مخفی سنا چه اهمیتی دارد؟ در واقع عنوان چه اهمیتی دارد؟ و من از این بابت که صاحب عنوانی نیستم، نه خجالت میکشم و نه پشیمانم. به طور کلی در زندگی نباید از چیزی خجالت کشید. در ضمن من از شغلی که دارم لذت میبرم. سناتورها در برابر ما پلیس‌ها صریح و بی‌پرده‌اند. رابطه آنها با ما خوب است. خیلی پیش می آید که از خبرهای پشت پرده آگاه می شویم. خیلی ها به ما نیاز دارند. گزارش نویسان روزنامه ها که در پی شکار خبر تازه هستند، سیاست بازان و بروکرات ها که می توانند در زمان لازم از خبری که با بی احتیاطی ما به دست آورده اند یک جنجال سیاسی واقعی بسازند. مخلص کلام، همه آنها که می خواهند در جریان خبرهای پشت پرده و دیدگاه های نمایندگان سنا قرار بگیرند، به ما نیازمندند. لری کنوت هم یکی از آنها بود. یک روز در خیابان به او برخوردم. بعد از اندکی صحبت‌های معمولی پرسید: میتونی برای مذاکرات نزدیک مربوط به سیاست خارجی کارت ورودی برام تهیه کنی؟ و من روز بعد تلفنی به او اطلاع دادم همه چیز رو به راه است. سر و کله او در آغاز سخنرانی وزیر خارجه پیدا شد. چشمان کوچک و نمناکش از رضایت برق می‌زد. ناگهان فریادی بلند شد. البته هنوز همه مردم این داستان را به یاد دارند. 3 نفر بودند. آشوب طلبانی از آمریکای مرکزی که می‌خواستند با شلیک گلوله بر سیاست خارجی ما اثر بگذارند. 2 نفرشان تپانچه داشتند و سومی نارنجکی به دست گرفته بود. شلیک گلوله‌ها 2 سناتور و 1 پلیس را زخمی کرد. من درست کنار کنوت بودم. خودم را به طرف جوان کوچک اندامی انداختم که هنوز نارنجک را در دستش می فشرد. با مشت به دماغ او کوفتم. نارنجک از دستش افتاد. می خواستم آن را بردارم ولی متوجه شدم که در حال منفجر شدن است. تردید کردم. و درست در همین لحظه لری خودش را به طرف نارنجک انداخت. روزنامه ها به هر دوی ما لقب قهرمان دادند. و مثل اینکه درباره یک معجزه صحبت می کنند نوشتند که لری خودش را روی نارنجک انداخت، توانست آن را از زیر بدن خود بیرون بکشد و به جایی پرتاب کند که صدمه‌ای به کسی نزند. درست است. نارنجک به کسی صدمه نزد. روزنامه ها نوشتند انفجار نارنجک موجب شده بود لری از هوش برود. این هم درست است. لری به واقع از هوش رفت و 6 ساعت طول کشید تا به هوش آید. بعد از هوشیاری کم و بیش دچار فراموشی شده بود و این نیمه فراموشی یک شبانه روز طول کشید. عصر روز بعد به دیدار او رفتم. از دیدن من خیلی خوشحال شد. با گشاده رویی و مهربانی گفت: خب، طوری پیش اومد که اسم من و تو هم به اسم قهرمان ها اضافه شد. بهش گفتم: لری، تو زندگی منو نجات دادی. ولی او حرف مرا برید. مزخرف نگو دیک، ارزش صحبت کردن نداره. من بی اختیار و به طور غریزی خودم رو به جلو پرتاب کردم. هر دومون شانس آوردیم و همه اونا که اونجا بودن. گفتم: روزنامه نوشتن تو بی اندازه قابل تحسینی، ولی همه چی اونقدر به سرعت و برق‌آسا گذشت که هیچ کسی نفهمید چطوری پیش اومد. آرام و با بیخیالی پاسخ مرا داد: خب، طبیعیه که تو کسر ناچیزی از ثانیه کسی نمیتونه متوجه چیزی بشه. ولی لری، من متوجه شدم. چشمان کوچکش تنگ تر شد. من درست بین تو نارنجک بودم. تو نمیتونستی خودتو پرت کنی. نه از بالا، نه از پایین و نه از وسط من. این بود که من خودم روی نارنجک انداختم. لری سکوت کرد ولی من قانع نشده بودم. ولی هنوز یه چیزی برای من روشن نشده لری. نارنجک درست زیر شکم تو منفجر شد. در واقع انفجار تو رو تکون داد و بالا آورد. تو جلیقه ضد گلوله پوشیده بودی؟ سینه‌اش را صاف کرد و گفت: ببین، این حقیقت که توی حرفش دویدم. حقیقت رو بذار کنار رفیق. به من توضیح بده واقعیت چی بود؟ در واقع چی گذشت؟ عینک خود را برداشت و با سراسیمگی شروع به مالیدن چشمهایش کرد. نمیفهمم. زیر لبی و با منمن صحبت میکرد. روزنامه نوشتن که نارنجک تو چند... دوباره حرفش را قطع کردم. روزنامه ها رو ول کن. اونا فقط به درد پاره کردن میخورن. یادته که من درست کنار تو بودم. چشمامم کاملا باز بود. لری کنوت آدم بلندقدی نبود، ولی هرگز مثل اون روز که در مبل خود فرو رفته بود و به من چنان نگاه می کرد که گویا مظهر الهی انتقام هستم، ریز و حقیر به نظرم نرسیده بود. بعد خندید. چنان قاه قاه و از ته دل خندید که از تعجب بر خود لرزیدم. خیلی خوب دیک. شاید یه بازی قایم با شک بود. من از هوش رفته بودم، ولی چشمای تو باز بود. خلاصه دیر یا زود باید پیش کسی اعتراف کنم. چرا این آدم تو نباشی؟ از آنجا که می دانم این آخرین یادداشت‌های من است، تنها یک مطلب بی اهمیت را از آن حذف می کنم. البته مطلبی بی اهمیت که در این حال مهم و اساسی است. درباره آن هیچ کس هرگز آگاه نخواهد شد. در هر شرایطی آن را بروز نخواهم داد. لری گفت: طبیعیه. من میفهمم که تو دیر یا زود گفت و شنودای شبونه ما تو کافه و بحث و جدلای بی پایان ما درباره موضوعهای این جهانی و اون جهانی یادت میاد. تردید ندارم اونو از یادت نرفته. بله، فراموش نکرده بودم. خوب به یاد داشتم چطور استدلالها و فرضیه‌های او را با بیرحمی ریشخند میکردم و چطور او با لجاجت از اندیشه‌های خود دفاع میکرد. به ویژه یکی از آنها خیلی پرت و مزخرف بود. میخواست ثابت کند که... ناگهان همه چیز در ذهن من پس و پیش شد. در حالی که به سختی به دنبال واژه ها بودم گفتم اون موقع به ظاهر استدلال می کردی بالاخره زمان اون می رسه که انسان به روح خودش مسلط بشه و نیروهای درونی خودش رو در اختیار بگیره. اون وقت بدون اینکه از ماشین استفاده کنیم و یا حتی انگشتای خودمون رو تکون بدیم می تونیم تنها به کمک نیروی اندیشه خودمون بدنمون رو جابجا کنیم و توی چشم هم زدن خودمون رو به جایی که می خواهیم برسونیم و به طور کلی هیچ چیز برای انسان ناممکن نیست. گفت خدای من چقدر جوون و خام بودم و تو چه حافظه ای داری؟ هیچی از یادت نرفته. لری این را گفت و به فکر فرو رفت. مزاحم فکر او نشدم. خود من هم به اندکی فکر نیاز داشتم و او دوباره آغاز کرد. البته روشنه روح انسان به خودی خود قادر به انجام چنین کارهایی نیست. چیزهایی که اون زمان به تو گفتم آرزوهای شادیاور یه آدم خیال پرداز بود، نه نتیجه گیری دانشمندی که درستی اونا رو توی صدها آزمایش تایید کرده باشه. با وجود این بعضی از اونا درستن و هم اونا بودن که برای پیدا کردن راه حل واقعی به من کمک کردن. چند ثانیه ای سکوت کرد و سپس ادامه داد. برای نمونه روش هایی وجود داره که به یاری اونا انسان میتونه اندیشه های خودشو در جهتی به کار بندازه که نیروهای عادی بدنیشو که تو زندگی روزانه و در هر گامی با اون روبرو میشه به فرمان خودش در بیاره. تسلط به این نوع روش هاست که سرانجام انسانو بر طبیعت پیروز میکنه. صدایش چنان غیرعادی و زنگدار و چشمانش چنان زنده و صمیمی بود که احساس کردم به واقع توانسته است پرده از یک راز بزرگ بردارد. این بار او را باور کردم. اگر صحنه روز قبل مجلس سنا را هم ندیده بودم باز هم او را باور می کردم. لری ادامه داد. با تسلط به این روش ها انسان در موقعیتی قرار می گیره که از عهده هر کاری برمیاد. می فهمی دیک؟ بی استثناء هر کاری. پرواز از فراز اقیانوس، اونم در یک ثانیه. بی خطر کردن بمب در حال انفجار، تو اونو با چشمای خودت دیدی. البته انجام این عملا مثل هر کار دیگه نیاز به صرف انرژی داره. هیچ کس نمیتونه قانونای طبیعت رو دور بزنه و از اونا فرار کنه. دوباره چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت به همین دلیل یک روز تمام به حال خودم نبودم. جبران کردن اون مقدار انرژی که تو یه لحظه و به میزان زیاد آزاد شده کار خیلی دشواریه. خیلی ساده است گلوله ای رو که به سمت شما میاد منحرف کنید. و از اون ساده تر این که فشنگ و از لوله تفنگ در بیارید و توی جیبتون بذارید تا شلیکی انجام نشه. فاصله هیچ نقشی نداره، کافیه بخوای دیک. شعله های شوق در چشمان او زبانه می کشید. حتی اگه بخوای تاج ملکه انگلیس با همه جلا و درخشندگی جواهرای اون جلوی چشم تو قرار میگیره و تو اونو میبینی. پرسیدم آینده رو میتونی ببینی؟ ابروهایش پایین آمد و رو ترش کرد. چرا با این لحن دیک؟ من درباره چیزای جدی صحبت میکنم. هیچ وقت شارلاتان نبودم. فکر رو چی؟ فکر رو میتونی بخونی؟ چهرش سرخ شد. نه، این کار رو نمیتونم بکنم. شاید بعدها بتونم. نمیدونم. باید بتونم اونو حل کنم. ولی در هر حال حالا نمیتونم. خواهش کردم. یکی از کارهایی رو که میتونی انجام بدی به من نشون بده. خندید. چنین به نظر می رسید که از این گفت و شنود لذت می برد و من احساس او را خوب درک می کردم. سالها بود راز خود را از دیگران پنهان کرده بود. 10 سال آزمایش و جستجو در عزلت و تنهایی. 10 سال زندگی در امیدهای مبهم و گاه همراه با ناامیدی. 10 سالی که آغازش پدید آمدن اندیشه خام و بیشکل بود و پایانش روزی که این اندیشه صورت حقیقت یافت. اکنون دیگر به مرزی رسیده بود که می‌خواست خیلی ساده همه ی درون خود را بیرون بریزد و خود را خالی کند. و گمان می‌کنم به واقع خوشحال بود که توانسته است سرانجام پرده از راز خود بردارد. چیزی رو نشونت بدم. الان با هم می‌بینیم. نگاهی به دور و بر اتاق انداخت و سرش را تکان داد. به پنجره نگاه کن. پنجره باز شد. بعد دوباره بسته شد و به حالت اول خود درآمد. لری گفت: حالا رادیو. ناگهان دستگاه کوچک جان گرفت. جا به جا شد. یکی از شستی ها تکان خورد و پایین آمد. صفحه رادیو روشن شد و صدای ملایم موسیقی در هوا پیچید. با دقت نگاه کن. موسیقی قطع و رادیو ناپدید شد. بعد دوباره در جای قبلی خودش ظاهر شد. سیم اتصال از پریز بیرون آمد و آهسته روی قالی افتاد. لری در حالی که می‌کوشید حالت طبیعی خود را حفظ کند گفت: این رادیو سفری به ارتفاع‌های اورست کرد و برگشت. خب حالا درباره این شوخی چی میگی؟ سیم رادیو که روی کف اتاق افتاده بود بلند شد. دو شاخش به طرف پریز رفت. برای ثانیه‌ای در هوا معلق ماند. بعد دوباره تکان خورد و روی قالی افتاد. لری به فکر فرو رفت و بعد گفت: نه نه، حالا یه چشمه خیلی جدی به تو نشون میدم. دیک، حالا به رادیو توجه کن. میخوام اونو بدون جریان برق به کار بندازم. برای تقویت نوسانهای الکترومغناطیسی کافیه. دوباره نگاه تند خود را به رادیو انداخت. مثل این بود که همه ی نیرویش را در چشمانش جمع کرده باشد. لحظه ای گذشت. لامپ رادیو که به سیم وصل بود روشن شد و بعد نخستین صداهای خشخش رادیو از بلندگوی آن به گوش رسید. صندلی من درست پشت سر لری بود و دستگاه تلفن روی میزی کنار صندلی من قرار داشت. آهسته بلند شدم. گوشی تلفن را برداشتم و ضربه‌ای محکم به عقب سر و نزدیک گوش او زدم. لری شل شد و به زمین افتاد. دو ضربه دیگر هم به او زدم تا احتمال به هوش آمدن او را در یک ساعت بعد از بین برده باشم. گوشی تلفن را به حال خود گذاشتم. بعد به جستجو پرداختم. چیزی را که می‌خواستم روی میز تحریر او پیدا کردم. یادداشت‌ها و محاسبه‌ها، یعنی همه چیزهایی که لازم داشتم تا بتوانم از اندیشه خود برای انجام چنین کارهای شگفت‌انگیزی استفاده کنم. همه این آگاهی‌ها در چند سطر جا می‌گرفت. این چند سطر را یادداشت کردم و بقیه چیزها را آتش زدم. دوباره گوشی تلفن را برداشتم و مرکز پلیس را گرفتم. همین که صدای آژیر را شنیدم، تپانچه اداری خود را درآوردم و به گلوی او شلیک کردم. وقتی پلیس به اتاق رسید، لری مرده بود. وجدانم به کلی راحت است. من وجدان پاکی دارم. در دادگاه کوشیدم دلیل‌هایی را که برای رفتار خود داشتم شرح دهم، ولی تردید دارم توانسته باشم هیئت منصفه را قانع کنم. در این چند سطر نوشته شده بود چگونه میتوان به کارهایی دست زد که در توان لورنس کنات بود. هر کسی که خواندن بلد باشد و این چند سطر را بخواند از عهده این کار برمی آید. دستور کنات برای هر کسی که سواد داشته باشد قابل اجراست. حتی برای دزدان، آشوبگران، جنایتکاران و بیماران روانی. لورنس کنات آرمانخواه با شرفی بود. من که او را خوب می شناختم. به این باور دارم. ما از کودکی دوست بودیم. روح و درون او را به خوبی می شناختم. با تمام وجود خود به او اعتماد داشتم. حاضر بودم زندگیم را در گرو این اعتماد بگذارم. همه اینها درست، ولی در اینجا صحبت بر سر امر بسیار مهمی بود. بحث زندگی او یا زندگی من نیست. چه کسی می تواند کسی را ضمانت کند که خود را خدایگونه می بیند؟ فرض کنید کسی به رازی دست یافته باشد که به او امکان دهد از درون هر دیواری بگذرد، به هر ساختمانی که درهای بسته‌ای دارد وارد شود و به داخل هر گاف صندوقی دسترسی داشته باشد. در ضمن فرض کنید چنین شخصی از هیچ اسلحه‌ای نترسد و بتواند هر شلیکی را مهار کند. میگویند قدرت فساد می‌آورد. تجربه تاریخ نشان داده است که این حکمی درست است. اکنون بیاندیشید کسی قدرت مطلق داشته باشد. روشن است که قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد. آیا می‌توانید قدرتی بالاتر از آنچه کنت داشت تصور کنید؟ کسی که از مجازات واهمه نداشته باشد و پاسخگوی هیچ عمل خود نباشد، هر چه به ذهنش برسد می‌کند. لری دوست من بود، ولی به این دلیل او را با خونسردی کامل کشتم که می‌فهمیدم اگر کسی بخواهد به کارهایی دست بزند که ناشی از قدرت مطلق او باشد، باید بمیرد. چی؟ من؟ این مسئله دیگری است. سرشت من مخصوص خود من است. من با همه فرق میکنم. من با همه فرق میکنم. صدا بردار آرش رستمی، انتخاب موسیقی سروش اعتصامی، ادیتور شروین صفایی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ما و ناشرین معتبره که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: mahava@yahoo.com mahava@gmail.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.